امروز رو شورای فرهنگ عمومی کشور اعلان کرده به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. انشاءالله که این امر محقق شده باشه و باشه، منتها ما خیلی میثاق نیاز داریم، میثاق ملت با ملت، میثاق دولت با ملت، میثاق دولت با دولت، که به هم اینجوری نباشه. انشاءالله که اون چه که لازمه انجام بشه. روزهای خوبی نیست. من عرض کردم که این جمله رو بگم، واقعا باید برای کشور، برای مصالح ملت، مذهب و هر چی که ما ارزش می‌دونیم باید دعا کرد آقایان. امیدواریم که خداوند شر اونایی که میخوان برای کشور زحمت ایجاد کنن، نقشه بکشن، حالا چه از خودی ها باشن، درون باشن، چه بیرون باشن، انشاءالله که خدا شرشون رو به خودشون بازگردونه. و شما هم جوانید آقایون، حرم مشرف میشید، ماه رجب، ماه شعبان، واقعا باید دعا کرد. از من و شما کاری که بر نمیاد، اما دعا بر میاد و از دعا سلاح المؤمن. برای آنچه که حفظش رو لازم میدونیم، واجب میدونیم، باید این روزها دعا کرد. ماه رجب، ماه شعبان رو در پیش داریم. برای خونسا شدن فتنه ها و واقعا بخوایم که آنچه صلاح مملکت بر ذهن مدیران کشور جاری بشه و آنچه ضرر برای مملکت از ذهنشون فاصله بگیره. دعا دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید بحث ما کجاست؟ بحث حساسیه، مخصوصا یه نکته روشی داره درس امروزمون. حالا برسیم عرض میکنم براتون که اون نکته به هر حال به اندازه شاید بگم چندین ساعت درس نکته توشه و ارزش داره تا برسیم. خب میدونید ما گفتیم اجمالاً و الا تفصیل مطلب رو در این کتاب دیروزم گفتم ببینید، اما حالا گزارشگونه گفتیم قائلان به اجتهاد در قاضی متمسکاتی دارن: اجماع، اصل حریت و عدم ولایت احد علی احد، و یه لیستی از روایات که ائمه فرمودن کسی قضاوت کند که معرفت به احکام ما داشته باشه و معرفت به علم مقلد نمیگن معرفت، به علم مجتهد میگن معرفت. اینا حرفی بود که گذشت دیروز. یه سری مناسبات هم بعضیا گفته بودن، مثل اینکه شأن قضا شأن فاخریه و که همینطور دیگه باید اینطور باشه. اما امروز آقایون بریم سراغ ادله قول به عدم اعتبار، و اگر نظر کلاس هم عدم اعتبار باشه طبیعتاً باید بیتونیم اینو جا بیاندازیم، بیتونیم جا بیاندازیم. نگاه برگه نکنید گرچه تو برگه نیست این نکته. اگر کسی بخواد عدم اعتبار رو ثابت کنه بگه قاضی اعلم که هیچ مجتهد هم نمیخواد باشه، یه مقلد فاضلی باشه خوبه. اگر بخواد ثابت کنه چند تا کار باید بکنه آقایون، میخوام روش کار رو یاد بگیریم. دو تا کار باید بکنه دیگه. یکی ادله قول به اعتبار رو زمین بزنه، درسته؟ یکی برای خودش دلیل بیاره. همیشه این طوریه، هر کس میخواد یه نظری رو در کنار چند تا نظر جا بیندازه، باید اول نظر اونا رو باطل کنه، ادلشون رو، بعد خودش اقامه دلیل کنه، وگرنه سه تا چهار تا دلیل بیاره ولی ادله مخالف رو جواب نده که ثابت نمیشه. اینجاست که این آقایان آمدن ادله اعتبار رو دونه دونه رفتن سراغش و خوابوندن رو زمین. مثلا اجماع رو گفتن، چه اجماعی؟ همینطور اجماع، بلا خلاف، چه بلا خلافی؟ ببینید اقوال رو، حداقل تو این 100 سال 200 سال اخیر. بعدم که میدونید اجماع همیشه میگن اگر مدرک دیگه داشته باشه اون مدرکش مهمه، چون اجماع از همون مدارک اومده. خب اگر ما رو مدارک حرف داشتیم، اگر رو فرایند حرف داشته باشیم، رو برایند هم حرف داریم دیگه. اما اصل، از بچگی به ما یاد دادن از تو معالم که اصل درسته، اما تا وقتی دلیل بر خلاف نباشه. بالاخره ما قاضی میخوام یا نه، وقتی قاضی خواستیم باید ببینیم ادله فقط قضاوت مجتهد رو میگه. بله اگر شک کردیم درسته، ولی اگه شک نکردیم چی؟ صاحب جواهر میفهم من شک ندارم، چون ایشون تو رأس مخالفین اجتهاده، تو رأسه. تعجب میکنم بعضی آقایون با اینکه درس دادن بازم میگن اتفاق اتفاق اتفاق. این جواهر که هست ملاحظه بشه. به هر صورت اینم که اصل. اما روایات، این آقایون یعنی مخالفین میخوان بگن معرفت دو قسمه. کی گفته عرف احکامنا بل اجتهاد؟ اگر کسی فرض کنید فتوای اعلم رو بلده، اعلم هم که نظرش حجت دیگه، حجت دوران، نمیتونه بگیم این آدم احکام رو میدانه، معرفت به احکام داره. منتها گاهی کسی معرفت به احکام داره از روی اسناد، گاهی معرفت به احکام داره از روی تقلید، تقلید درست. نمیگیم هم هر آدمی، اینم نمیگیم. به هر حال میخوام بگم اینا آقایون اینقدر حواسشون بوده که ادله اعتبار رو جواب بدن. حالا کار نداریم، از اینا میپرسیم دلیل شما چیه بر عدم اعتبار؟ آقایون اینا هم ادله ای دارن، یکی اطلاق خود همین اخبار. حالا از عجایب روزگار رو ببینید، یک خبر میشه دلیل قول اعتبار، همون خبر میشه دلیل قول عدم اعتبار دیگه. برداشته دیگه. نمیدونم دیدید تو بحث مالکیت فکری خیلی از آقایون به الناس مسلطون تمسک کردن برای عدم مالکیت فکری. لذا گفتن طرف میتونه کتاب یه نفر رو چاپ کنه، یه کسی 150 تومن بده فقه و عقل ما رو بخره مثلا، بعدم بره کتاب پرفروشیه دیگه، بره 10,000 نسخه چاپ کنه. من خودم بخوام چاپ کنم 10 تا نسخهش نمیتونم چاپ کنم، اون میره 10,000 نسخه چاپ میکنه. بعد یه ادم طرفدار مالکیت فکریان و میگن این درست نیست، اونام به چی تمسک میکنن؟ به الناس مسلطون. البته گیرم اینه که نزار رو درست متوجه نیستن. اگه محل نزاع معلوم بشه فکر میکنن نزاع سر چاپ استفاده از این کتابه دیگه. حالا بحثاش بماند، بحثه قشنگی داره اونجا. ببینید به همون روایات، اما اگر از من بپرسید به عنوان یک کسی که بالاخره ده ها ساعت وقت گذاشته و نزدیک به 60 خورده صفم اینجا بحث داره دیگه، بگید مهمترین دلیل قائلان به عدم اعتبار چیه؟ میدونید چی میگم بهتون؟ میگم اینا از دلیل خاصی نظرشون رو در نیاوردن، از یک مجموعی از ادله. گوش میکنید؟ مجموعی از قرآن و روایات میخوان استفاده کنن از این مجموعه که اجتهاد شرط نیست. مرحوم صاحب جواهر رو براتون بگم. میدونیشون چی میگه؟ ایشون میگه ببینید ما از قرآن استفاده میکنیم و از روایات استفاده میکنیم که آنچه سنجه هست و معیاره قضاوت به حقه، قضاوت به عدل، این مهمه. یعنی در قضای اسلامی اونی که خیلی مهمه، میخوام تعبیر امروز بکنم، در واقع برایند قضاست. این که قضا عادلانه باشه، این که قضا به حق باشه. بعضی آیاتش اگر براتون بخونم، اگه باز دوباره مثل دیروز نشه پیدا نکنم، ببینید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا چی بالعدل. خدا فرمان میده به شما، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. میزان حکم عادلانه است. حالا خوب دقت کنید که بعد چجور میزنه مطلب رو. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم و من لم یحکم بما انزل الله فهو هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الخاسرون. اون روایت معروفم که القضات اربعه، یکی میگن رجلون قضا بال قضا بالحق و هو یعلم. ببینید چه قرآن چه سنت آنچه را که محور قرار میده نتیجه قضاست. قضا باید عادلانه باشه. حالا اگر قضای عادلانه منحصر بود در این که قاضی مجتهد باشه، بسیار خوب، قائل می شدیم که چی؟ قائل می شدیم که باید قاضی مجتهد باشه. وقت اینطوری هم می شد، قضاوت باید عادلانه باشد، به حق باشد و قضاوت غیر مجتهد به حق نیست، پس نمی تونه قاضی باشه، قیاس استثنائی می شد. ولی شما اینو قبول دارید که قضاوت عادلانه منحصره در قاضی مجتهد؟ صاحب جواهر میگه اصلا یه چیز دیگه بگم بهتون بالاتر، بعضی وقتا مقلد، البته مقلد نه فلان راننده و فلان مثلا قصاب و فلان کاسب، نه مقلد آگاه، مقلد اعلم، فرض کنید مجتهدش مرحوم امام خمینیه، تحریر الوسیله میذاره جلوش، بر اساس تحریر قضاوت میکنه، بر اساس منهاج و صالحین قضاوت میکنه، بر اساس شرایع قضاوت میکنه، تا اینکه خودش بخواد اجتهاد کنه، اجتهادی قطعا به پای اجتهاد اونا بگید آقا نمیرسه. یه عبارتی داره صاحب جواهر میگه که بله، میفرماید که کسی که همچون صفتی داره اولا هست از قضاء صاحب اجتهادات ظنیه، یعنی این قضاوتش کمتر از دیگران نیست، بالاتر اصلا. اوائل انقلاب شما که سنتون اختزا نمی کنه، مرحوم امام خمینی برای شورای نگهبان آقایونی انتخاب کرد دیگه، خبر شاید اینو دیگه خبر داشته باشید، مرحوم با حذف القاب، مرحوم آقای صافی، آقای جوادی سلمه الله، مرحوم آقای صانعی، اینا بودن. خب اینا هم که میدونی جمع ازداد بودن، آقای صانعی از اون بر، آقای صافی از این طرف، شاید هم ایشون نمیدونم عمدن هم این کار کرده بود که اینا باشن. یکی از کسانی که آخر کار نتونست تحمل کنه اومد بیرون آقای صانعی بود، ایشون حرفش این بود که آقا چقدر کشش میدید، شما تحریر رو بذارید جلوتون، به قضات میگفت مثلا قضات بر اساس تحریر قضاوت کنه، حالا هی تو نمیدونم بروکراسی اداری و آخرش هم ناراضی اومد بیرون، استعفا داد اومد بیرون. یعنی میخوام بگم این تفکر بود که آقا تحریر رو داریم باز کنه. البته به این سادگی نبود، حالا خدا رحمت کنه گذشتگان همشون رفتن، و این ساده انگاری کارم گاهی وقتا به هر حال کار داد دست افراد و دست کشور و اینها، اما به هر حال یه همچون تفکری بود. حالا صاحب جواهر همینه تقریبا، میگه آقا مقلد کتاب اعلم رو باز کنه، اتفاق اونجا دیگه اعلم هم باید باز کنه، دیگه نمیگیم غیر اعلم، بر اساس او تقلید کنه. آقا جناب جواهر میفهمد که از مجموعه ادله ما اینو در میاریم. یکمیش براتون بخونم، نمیدونم این حرف رو اگر صاحب جواهر امروز میزد، البته از صاحب جواهرم نباشه، این نسبت رو قیچی کنن چی خواهن گفت به این آدم، چون اینی که داره از مقاصدی که در غذا هست استفاده میکنه. نگاه کنید، میگه ان المستفاد من الكتاب و سنه صحت الحکم بالحق والعدل والقسط، اونی که از ادله در میاد، از سنت در میاد، صحت، صحت در اینجا یعنی اعتبار، اعتبار و حکم به حق، این مهمه، حکم به عدل، حکم به قسط. من کل مؤمنه، من کل مؤمنه، اینو میدونید کجا داره میگه؟ ذیل حرف شرایع که گفته قاضی حتما باید مجتهد باشه، یعنی این بالای صفحه مال شرایعه که میفهمد باید قاضی مجتهد باشه حتی در حال استرار. حرف دیروز شهید ثانی بود دیگه، ایشون میگه قول تو قوی و قال، گاهی گفته میشه نخیر. اگر حکم به حق باشه از هر مؤمنی، بعد شروع میکنه آقا همین آیاتی که من چند تاشو خوندم براتون، خب بعد میاد صفحه 16، اینو دقت کنید، وقتی خسته میشه از ادله، ادله خیلی، میگه الا غیر ذلک من النصوص البالغه به تعاضد. من بگم 20 سالم دنبال این کلمه میگشتم یه کسی گفته باشه، این تعاضد حلقوی و هرمی میدونید مال ماست دیگه، که اینو یه کسی گفته باشه پیدا نمی کردم. تا دیگه یواش یواش دم آقای نائینی داره، آقای جواهر داره، ببینید چقدر قشنگ آدم لذت میبره. میگه نصوصی که با کمک همدیگه بازوی همدیگه رو میگیرن میرسد به اعلا مراتب القطع، ما رو قاطع میکنه که الا ان المداره الحکم بالحق، معیار حکم به حقه. ولا ریب فی اندراج من سمع منهم علیهم السلام احکاما، و شکی نیست در این که مندرج است اون کسی که احکامی رو شنیده، و حکم فیها بین الناس و ان لم یکن له مرتبه الاجتهاد و تصرف، ولو به مرتبه اجتهاد تصرف، هم مرتبه اجتهاد که بعد حق تصرف اگرچه نرسیده باشه اینم داخل میشه. باز دو دفعه میاد میفرماید که بله بل قد یقال بندراج من کان اندهو احکامهم بل اجتهاد سوی او تقلید صحیح، کسی با اجتهاد رسیده باشه به احکام اهل بیت یا تقلید صحیح، و حکم بین الناس کان حکما بالحق والقسط والعد. آقا خیلی ساده، آنچه معیار است حکم به حقه، و حکم به حق چنانچه از مجتهد محقق میشه میتونه از مقلد محقق بشه. حالا اینم فرمایش صاحب جواهر، عرض کردم آقای این عمده دلیل ایشونه، میگه من از جمع بین آیات و روایات به این میرسم. آقای این نگاه خیلی مهمه ها، بهتون بگم ها، میدونید این نگاه فقط تو بحث مجتهد بودن و نبودن ظاهر نمیشه، تو خیلی از شروطی که گفتن. آقایی گفتن قاضی باید مرد باشه، گفتن یا نگفتن؟ قاضی باید شیعه 12 امامی باشه، قاضی باید حتی بعضی گفتن کتابت داشته باشه، بینا باشه، قاضی باید عادل به معنی که خودشون میگن باشه، قاضی باید حلال زاده باشه. دارن یا ندارن؟ از اون 11 تا 13 تا شرط. بعد ما میریم تو، ببینید اینا بیشتر جنبه شکلی کاره، چون حالا یه وقتی کس میگه آقا اگر کسی تیب مولد نداره، هیچ کس هم نمیدونه، فقط خودش میدونه و مادرش، هیچ کس هم نمیدونه. اینو میدونم برای چی میگم، چون اگر بیدونن مقام قضا اختزا میکنه که این نیاد سر کار، این واقعیتیه. اینا بحثا ما مفصل کردیم آقا تو این کتاب شرایط، این فکر کنم جلد 2 همه شرایط قاضیه، این جلد 2 همه شرایط قاضیه. خب این بیشتر شکلیه، ولی بعد اگر نه همین آدم خب درس خونده واقعا کار کرده و قضاوت به حقم میکنه، آدم بدی هم نیست، اون روایات هم که میگه حلال زاده بوی بهش نمیبره، داریم دیگه بعضی روایات بوی بهش نمیبره، اینایی که اینقدر سنگ هی میگن اخبار اخبار، ما هم میگیم اخبار. آقایون نحنو چاکرون غلامون برای اخبار، اما به ما دستورم دادن اخبار رو با قرآن بسنجید، را بیفتیم هی این بر اون بر، هی دعوت هی دعوت هی دعوت، این خبرنگار اون خبرنگار، ببینیم داریم چه کار میکنیم. بعد مادر این بچه، این خلافو کرده، با یه توبه کل کارش درست میشه. میشه یا نمیشه؟ زانی اگر توبه کنه خدا قبول میکنه یا نمیکنه؟ اما این بچه بدبختی که هیچ نقشی هم نداشته، این دیگه اگر زمین و زمانو به هم بدوزه بوی بهش از هزار فرسقی هم نمیشنمه. بعد این خبر قابل عمله، این خبر با قرآن میسازه، این خبر با روایات میسازه. کسی این حرفا رو بزنه اینا وهمه، اینا توهمه. چرا ما حساب نمی کنیم؟ چرا ما فکر نداریم؟ اگر روایاتی، حالا جالب اینه که مجلسی شیخ صدوق اینا رد میکنن، ما الان داریم میریم، نه کجا داریم میریم، داریم یه جای دیگه میریم، داریم میریم عقب. لذا صاحب جواهر میگه مهم، حتی ایشون شرایط هم قبول داره هر تاش دلیل باشه، بحث سر دلیل که نیست، بحث سر استفاده از ایشون هم داره از دلیل استفاده میکنه. لذا شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، اون 13 شرطی که حضرت میگن برای قاضی، یا اون 17 تا شرطی که تو تحف اومده، تمامش در راستای چیه؟ در راستای اینه که قاضی قضاوت به حق بکنه، پول گولش نزنه، دعوا خستش نکنه، وقتی که لجاجت داره قضاوت نکنه. من حفظم هم نیست، نامه 53 رو ببینید. برای همینه که این حکم به عدل، حکم به حق، حکم به قسم محقق بشه. حالا اینو میگم، خوب شد سوال کردید. البته سوالتون مربوط نیست، ولی من احترام میکنم اینم جواب میدم. ببینید چی داشتم میگفتم؟ بله ها، من فکر کردم ایراد میگیرید. خب تایید که معید که حرف نمیزنه. البته زیاد ابن ابی رو حضرت ولایت ندادن، این اشتباه مشهوره. زیاد ابن ابی رو حاکم بصره، فارس رو حاکم بصره ولایت میداده، والی فارس و والی بصره تعیین میکرده، بصره و کوفه. فکر کنم عبدالله ابن عباس ولایت داد، ولی خب ولایتی بود که حضرت هم مخالفت نکردن. و خب میدونی که زیاد ابن ابی بسیار توانمند بود برای حکومت، اخلاقا ممکن بود اخلاق شخصیش بعضی چیزها رو داشته باشه، ولی بسیار توانمند بود و شجاع. منتها دیگه عاقبت به شر شد، وقتی هم شد که دیگه حضرت ولایت بهش نداده بودن. ولی وقتی معاویه براش نامه نوشت، یعنی برای معاویه یک خطر بود زیاد، که نامه نوشت که باشه هر کار میخوای بکن، در راستای تحکیم ولایت علی بن ابی طالب میام سراغت. این نامه رو که خوند زیاد ابن ابی، نامه نوشت به معاویه که فلان فلان شده، کیو میترسونی؟ منو میترسونی؟ تو اگرم ترس باشه حق توه نه حق من، من فارسم، شجاعم، کیو میترسونی؟ جواب نامه زیاد رفت برای معاویه. معاویه عمرو ابن عاص رو در جریان گذاشت. عمرو ابن عاص گفت خاک بر سرت، ها اینا تعبیر منه ها، خاک بر سرت، تو نباید با من مشورت کنی، تو زیاد ابن ابی رو با این حرفا میترسونی. گفت پس چه کار کنم؟ گفت وعدش بده، یه کاری بکن. این بابا نداره، این حس حقارت. نظام میگفتن زیاد ابن ابی بچه باباش، داستانش هم مفصل، 5-6 نفر رفتن سراغ، مثلا حالا خیلی نمیخوام تعبیر کنم چه تعابیری هم دارن، خیلی زشت و زننده. گفت این حس حقارت داره، اینو جبران کن. از اون طرف هم یکی از کسانی که صحبت بود که بابای اینه ابو سفیان بود، چون یکی از زناکارا ابو سفیان بود، این نوشت من معاویت ابن ابی سفیان الی چی؟ زیاد ابن ابی سفیان. بعد نامه رو فرستاد. اینو که فرستاد، این دیگه لنگ انداخت به قول کشتگیرا. اومد به طرف معاویه و وقتی هم اومد اومد که میگن هیچ شیعه ای رو زیر سنگ پیدا نمی کرد مگر اینکه گردن میزد. پسرش هم که عبیدالله باشه اونم. اینا واقعا آقا از جهت مدیریت و شجاعت آدم نمیتونه. این جوان سیاهی که 2 سالشه با 2 تا ترفند کوفه رو بس. یه قصه شو بلدید. اوج ناپختگی بعضی هاست هنوز 30 سالگی، ولی ببینید چجور جمع و جور کرد. نبض عراق رو دست گرفت دیگه، این که نمیتونیم انکار بکنیم. اینم راجع به ما رو بردید تو تاریخ و اینم تحویل شما. علا ای حال آقایون جواهر اینو داره. من چند تا نکته بگم که تو برگه هست بعدن ببینید. یکی جناب جواهر با اینکه قضاوت مقلد رو قبول داره اما یه قیدم میاره، حداقل برگه رو با دقت بخونید. میگه باید با اذن مجتهد باشه. یعنی اینطور نیست که یه طلبه‌ای بره توی شهری، حالا زمان قدیم، حالا که دیگه موضوع نداره، شروع کنه قضاوت کردن. میگه باید اذن داشته باشه از مجتهد. بله؟ بسیار خوب، حالا شما دارید تأیید میکنید. بله، البته اونو ممکنه بگن حضرت نمیتونستن تغییر بدن. من ماکیاولیست نیستم که حالا هر که هرش تاییدی کرد بگم آفرین دمت گرم، برای اینکه حضرت نمیتونستن عوض کنن. یعنی اگر شوری رو عوض میکردن داد اینا که وا سنت عمرا قاضی، آخه 60 سال قاضی بود، درست دارم میگم؟ بعد از حضرت امیرم تو موقع 60 سال نبود هنوز، ولی خیلی وقت بود تو پست قضا. از زمان عمر ظاهرا رفت، بعد زمان عثمان دیگه حضرت نمیتونستن عوض کنن. اینم هست، اینم هست. به هر صورت زمینی که شما همه معیدید دیگه، تعییدات
هست.
دیگه بس توضیح کافی. من شارع فرموده معیار گذاشته، بس سر همینه نگذاشته.
خب اون روایت که خودتون فرمودید،
کدوم روایت؟
حالا من خیلی ادله رو ندیدم.
خب پس ببینید ادله رو.
من خودتونم خوندید بعضی از ادله
که عرف احکامنا حلالنا و حرامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، درست؟ ایناست دیگه. اونی که قائل میشه میگه که این اعم از معرفت به اجتهاد یا معرفت به تقلیده. این اشکال دوستمون آقایون نکته داره ها، این اشکال فاضلمون. ببینید مگر بعد از این که شارع فرموده ما داریم حرف میزنیم؟ بسر چیه؟ بسر همون فرموده شارعه. یعنی صاحب جواهر میخواد بفهماد با اینکه شارع فرمونده قاضی مجتهد باشه، من اینو دارم میگم، اینو دارم میگه صاحب جواهر، شما این گمانو به جواهر داده، حال من هیچ. بس سر همینه. ما با آقایونم که این بر اون بر صحبت میکنن میگن حکم خدا قابل دستکاری نیست. دیدید اخیراً هم یکی از آقایون صحبت کرده، درسته و خدا نبخشد کسی که بخواد حکم خدا رو دستکاری کنه. اما بس سر چیه؟ حکم خداست.
استاد آقا با همین میرن سراغ روایات دیگه، وقتی این دیدو داره ملاک حکم به عدله حتی از مقلد مبتدی هم صادر بشه، با این نگاه بری سراغ اون عدله بله میتقباید.
خب دیگه با این نگاه نرید، با اون نگاه نرید، بی طرفان دیگه مباحثه نکنید دیگه. بله بی طرفانه برید سراغ دلیل، جواهرم داره بی طرفانه میره دیگه، اینطوریه دیگه. نگاهتون رو خالی کنید، نگاه رو که خالی کردید برید جلو. واقعا این مطلب رو شما چی جواب میدید؟ جملاتی سرهم میکنید که حکم به عدل از مجتهد میاد، ولو مجتهد درجه 3، چون اعلم که نمیگن دیگه، بگن هم میگن اعلم بلد دیگه، نمیگن اعلم کل دنیا. حکم به عدل از اعلم درجه، از نگیر از مجتهد درجه 2 و 3 میاد، ولی حکم به عدل از مقلدی که دقیقا بر اساس فتوای اعلم قضاوت میکنه نمیاد. این حرف درسته؟ وجدان اینو میگه، نمیگه من مقلده هر مقلدی. رضا یه اصلاحی من رو جواهر دارم، ایشون میگه من کل مؤمنین، اینو ما قبول نداریم. من کل هفته جواهرم به قرینه کلش، یعنی من کل مؤمنین مقلدن به تقلیدن صحیح. آقا دو تا قاضی در نظر بگیرید، یه قاضی مجتهد اما مجتهد غیر اعلم، یک مقلد آگاه که میخواد بر اساس نظر اعلم هر جا احیانا شک کنه فوری زنگ میزنه از اعلم، چون اگر قضاوت نپرسه که دیگه تقلید نکرده، خودشم که مجتهد نیست. نه، هر جام شک داره میپرسه. یه پرونده اومده دادگاه ارث زن، اون آقا میخواد بر اساس اجتهادش، یه طلبه فاضلی است مجتهده، این آقا میخواد بر اساس فتوای مشهور، مثلا اگر بگیم در دادگاه فتوای یا فتوای اعلم، فتوای مقلد خود قاضی، بگیم اون حکم به عدلش بیشتر از اینه. البته چون هر دو بشرند احتمال خطا هم دارند. خب خدا خیرتون بده، باعث شد که من بیشتر توضیح بدم. ببینید داره خیلی
موضوع تفویض ولایتش چی میشه در مقلد،
وقتی که ولذا صاحب جواهر میگه بله، میگه با اذن فقیه باشه، حالا یا فقیه وکالت بده به چیز، به مقلد، که دیگه این مقلد، این مقلد میشه آلت الفقیه و وسیل، یا تفویض کنه، کاری که الان در جمهوری اسلامی انجام میشه. در جمهوری اسلامی قضات معزون، حالا کار نداریم به مشکلات اینا، اما در کل این سیستم سیستم معیوبی نیست. یعنی رهبری در حرم قدرت میاد، رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکنه، یه سیستمی رو تعریف کردن، یه قضات منصوب میشن. ولذا این قضاتی الان پشت میزن، بعضنم عرض میکنم نمیخوام تایید کلی بکنیم، اینا خیلی بعضی هاشون خیلی خوشبینانه باشی مقلد خوبی هن، خیلی خوشبینانه باشی مقلد هن دیگه، البته گاهی هم چرا فضلایی هم هستن، اجتهادی هم دارن. اینا تو همون سیستم نسب و ای ولایت پیدا میکنن، ولی دارن میخوان حکم کنن، حکم کنن به تخریب ساختمان، حکم کنن به اخراج کسی، حکم کنن به تنصیف مال، که دارن میکنن دیگه. وکالت باشه، بله، وقتی مجتهد باشه وکالت بده. اینا از مواردی است که مباشرت نمیخواد، وکالت بلد باشید، هر جا مباشرت نخواد قابل وکالته. غذا مثل نماز خوندن نیست، من وکالت بدم به یه نفر برای من نماز بخون، یا وکالت بدم به یه نفر برای من روزه بگیر، اما به یه نفر وکالت بدم این معامله رو بکن، یا به یه نفر وکالت بدم مثلا این بچه رو سرپرستی کن، من ولی هستم وکالت میدم، اینا قابل بحثم کردن اتفاقا فقها خیلی داره بذارید اصلا. فقط یه چیز من بگم، اینا بگم بعد یالا نوبت شما باشه. آقایون بعضی ها به استدلال صاحب جواهری که ما اینقدر تعویل گرفتیم و بازش کردیم اشکال گرفتن. کی؟ آقای فقیه، آقای آخوند خراسانی. ایشون برگه رو ببینید شب، ایشون میگه این ادله که شما میگید دلالت بر مطلب شما نداره، اصلا در مقام بیان نیست. وقتی خدا میفرماید خداوند و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میخواد چی رو خارج کنه؟ حکم به غیر عدل رو، درسته؟ اما بگیم خب الحمدلله فثبته که غیر مجتهد هم میتونه قاضی باشه. آقای آخون میگن جناب جواهر خدا در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان شرایط قاضی نیست، مجتهد بودن و نبودن از شرایط قاضیه، در این مقام نیست. یا اونجایی که حضرت میفهمن مردم چهار گروهن، قضا چهار گروهن، اونی که قضاوت به جور میکنه میداند، قضاوت به جور میکنه نمیداند، قضاوت به حق میکنه نمیداند، قضاوت به حق میکنه میداند، این اهل نجاته. این معناش این نیست که شرایط قاضی چی هست و چی نیست. توجه کردی چی شد؟ در مقام بیان نیست، شما دارید استدلال میکنید. کار جواهر آقایون یه نکته داره، به نظر من طلبه از منظر آقای آخون مخفی مونده. آقای جواهر نمیخواد به تک تک این ادله تمسک کنه. میدونید که جواهر متعلق به مکتب تجمیع ظنونه، تجمیع ادله است. میگه ما وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، آیات زیاد و روایات رو میبینیم، روایات بیشتر از آیات، میفهمیم آنچه که معیار هست برای قضا و اصله و شرایط رو هم باید با او سنجید، مگه دلیل محکم برخلاف باشه؟ رضا یه تعبیری کرد. کدوم تعبیر؟ چه تعبیری کرد؟ خوندم براتون، به تعاضد. ببینید خیلی باید حواسمون جمع باشه فضلا، جایی که فقیه داره از یک مجموعی از ادله میخواد یه پیامو در بیاره، تا اینکه میخواد از تک تک ادله. اصلا دو تا روشه، روش آقای آخوند بررسی سلولی اتمیک ریاضی ادله است، به فقه صاحب جواهر بررسی یک جا سیستماتیک نظامواره. یه مقاله من دارم تو این تعطیلی، من جای شما باشم میخونم، شما هم اختیار دارید، مقایسه فقه صاحب جواهر با آقای خویی. اونجا آقای آخون نیست، آقای خوییه، که دو تا فقیه رو من گشتم تو ترازو. آقایون یه فقیه متعلق به مدرسه همین تعاضد تجمیع ظنون از مجموعه ادله، امروزی ها میگن به اصطلاح بررسی محتوایی نه حرفیان، یک فقیه متعلق به مدرسه ریاضیه. اون مقاله رو اگرم خواستید مفصلشو، نه اون مقاله ها، دو تا روشو تو روش شناسی اجتهاد ببینید، اونجا آوردم که اصلا دو تا روشه. مبنای آقای آخون اشکالش وارده بر جواهر، اما بر مبنای خودش، نه بر مبنای صاحب جلسه. اینکه گفتم درس امروزمون یه نکته داره، این نکته رو بگیرید و ببینید چقدر ازش میتونید همین نکته بود، این نکته بود. انشاءالله فردا، من فردا آقایون از اون چهارشنبه هاییست که درسمون تعطیل نیست، ولی غیر حضوری، معمولا همین ساعت دیگه رو کانال گذاشته میشه و ببینید، چون بعد درس بعدیمون وابسته به این درس میشه انشاءالله. میبینید راجع به هفته آیندم ظاهرن شنبه، یک شنبه، دو شنبه تعطیله. حال بازم من اطلاعیش رو کانال میگم بذارن، شنبه که حتما تعطیله، یک شنبه، دو شنبه، ولی سه شنبه، چهار شنبه آینده رو انشاءالله داریم. بنا نیست بگیم سه روز اگر تعطیل بود، دو روز بعدش هم تعطیل باشه. الحمدلله.